دیگه همکارانم، از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما عزیزان هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم ما رو تا پایان همراهی میکنید. در همین ابتدا توجه شما عزیزان رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. و آنگاه که خدا به عیسی ابن مریم گفت: آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را غیر از خدا به خدایی بگیرید؟ گفت: و پاکی یاد می کنم تو را، سزاوار نیست که چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. اگر من چنین گفته بودم تو خود می دانستی، زیرا بر آنچه در ضمیری من می گذرد آگاهی و من از آنچه در ذات توست بی خبرم، زیرا تو داناترین کسان به عیبها هستی. من به آنان جز به آنچه تو فرمانم داده بودی نگفتم، گفتم که الله پروردگار من و پروردگار خود را بپرستید و من تا در میانشان باشم نگهبان عقیده آنها هستم و هرگاه مرا بمیرانی تو خود نگهبان عقیده آنها هستی و تو بر هر چیز آگاهی. راست گفت پروردگاری بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات آغازین روز بر شما به خیر و به کام باشه عزیزان شنونده. امروز جمعه است. آنچه که در گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان برای شما عزیزان تهیه و تدارک دیده شده، پس از صحبتهای من طبق معمول هر روز تقویم تاریخ رو خواهید شنید، سپس گفتار بربال اندیشه تقدیم شما عزیزان میشه، پس از اون تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم میشه به همه شما عزیزانمون در کشور تاجیکستان و در پایان همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو به اتفاق خواهیم شنید. دعوت میکنم تقویم تاریخ رو بشنوید.
به نام خداوندی بخشنده و مهربان. سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. در این لحظه من مطرب شریفی با اتفاق دیگر از همکارانم تقویم تاریخ را تقدیم حضورتان میکنیم. امروز جمعه 24 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 11 جمادی الثانی سال 1443 هجری قمری و مطابق با 14 انوری سال 2022 میلادی است. ۱۴۵ سال پیش در روز 11 جماد الثانی سال 398 هجری قمری بنابر اقوال تاریخی بدیع الزمان همدانی ادیب، نویسنده و شاعر ایرانی درگذشت. او در همدان در غرب ایران متولد شد و به فاضل همدانی شهرت یافت. بعد او زمان در نظم و نثر عربی تبحر خاصی داشت و در بدیهی سرایی بسیار توانا بود و در بدیع سرایی بسیار توانا بود. از جمله آثار این شاعر نویسنده ایرانی می توان به دیوان اشعار و رسائل بدیع الزمان اشاره کرد. ۷۸۹ سال پیش در روز 11 جمادی الثانی سال 654 هجری قمری ابن شعار ادیب و مورخ عرب درگذشت. او در موصل از شهرهای شمالی عراق به دنیا آمد و بعد از اتمام تحصیلات به مقام دیوانی دست یافت. این ادیب گرانقدر برای گردآوری شرح حال ادبا و شعرای معاصرش 50 سال از عمر خود را در سفر گذراند. 27 سال پیش در روز 24 دی سال 1373 هجری شمسی عبدالوهاب ویسال شیرازی محقق و شاعر معاصر ایرانی درگذشت. عبدالوهاب ویسال شیرازی متخلص به نورانی از نوادگان شاعر معروف دوره قاجار است. ویسال شیرازی در سال 1302 شمسی در شیراز به دنیا آمد. وی پس از طی دوران تحصیلات مقدماتی در شیراز به تهران رفت و دکترای زبان و ادبیات فارسی گرفت. نورانی از آن پس در بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز به تدریس پرداخت و از همین مرکز علمی با درجه استادی بازنشست شد. از جمله کارهای ادبی ویسال تصحیح و تحشیه بر متون کلاسیک است که تصحیح مصیبت نامه عطار، هزار مزار و نواعید السلوک از آن جمله است. ویسال شیرازی بیش از 30 سال عضو پیوسته انجمن ادبی فارسی بود و در جلسات کانون دانش پاریس شرکتی مستمر داشت و سرانجام در 71 سالگی درگذشت. و 25 سال پیش در روز 24 دی سال 1375 هجری شمسی دکتر احمد تفضلی ایرانشناس معاصر درگذشت. وی در رشته زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و سپس در رشته فرهنگ و زبانهای باستانی ایران در دانشگاه لندن به تحصیل پرداخت و مدرک کارشناسی ارشد و دکترای خود را در همین رشته کسب نمود. او استاد برجسته دانشگاه تهران، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی در حوزه زبانهای باستانی دارای شهرت جهانی بود. وی به پاس ترجمه کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانه ایران به دریافت جایزه کتاب سال 1369 جمهوری اسلامی ایران نائل شد. ایشان همچنین به جهت خدمات به ادبیات فارسی به عنوان زبان علمی جهانی به عنوان نخستین استاد از قاره آسیا موفق به دریافت دکترای افتخاری از شورای علمی دانشگاه دولتی سن پترزبورگ فدراسیون روسیه شد. شنوندگان گرامی، مروری بود به تقویم تاریخ امروز جمعه 24 دی سال 1400 هجری شمسی برابر با 14 ژانویه سال 2022 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر همه شما را به خدای یکتا می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
لحظه های صبح شما به خیر و سرشار از آرامش باش عزیزان شنونده. در این لحظه گفتار بربال اندیشه تقدیم میشه به شما عزیزان.
بربال اندیشه.
برنامه ای از رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. درود بر شما همراهان صمیمی برنامه بربال اندیشه. با برنامه دیگر به اتفاق همکارانم در رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما خوبان هستیم. از اینکه ما را میشنوید خرسندیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی داستان نویس امریکایی خانم هارپر لی. با ما همراه باشید. نیل هارپر لی زاده 28 آوریل 1926 و در گذشته 19 فوریه 2016 رمان نویس اهل ایالات متحده امریکا بود که در سال 1960 به خاطر نگارش کتاب کشتن مرغ مقلد برنده جایزه پولیتزر برای این رمان شد. او در مونروویل در غرب ایالت آلاباما به دنیا آمد. پدرش یک وکیل بسیار معروف بود. تحصیلات خود را در رشته حقوق در دانشگاه آلاباما به اتمام رساند. در سال 1950 میلادی به نیویورک آمد و تا پیش از شروع کار نویسندگی در یک مؤسسه هواپیمایی کار می‌کرد. دلبستگی‌های او گذشته از نویسندگی، گردآوری خاطرات روحانیون سده 19 میلادی، جرم شناسی و موسیقی است. هارپر لی که زنی خجالتی بود، سالها به زندگی آرام و بسیار خصوصی خود ادامه داد و همواره تقاضاها برای مصاحبه را رد می کرد. او گاهی در آپارتمانش در نیویورک و سایر اوقات همراه خواهر وکیلش به نام آلیس لی در مونروویل زندگی می کرد. وی پس از سکته و از دست دادن بخشی از شنوایی و بینایی خود در سالهای پایانی عمرش در یک خانه سالمندان زندگی می کرد. هارپر لی در 19 فوریه 2016 در سن 89 سالگی درگذشت. این رمان نویس و نویسنده منزوی و کمکار امریکایی را با شاهکار ادبیات مدرن امریکا یعنی کشتن مرغ مقلد می شناسند. کتابی که به موضوع نجات پرستی در امریکا پرداخته و در سال 1960 منتشر شد و خیلی زود در سرتاسر جهان مورد توجه قرار گرفت و به 40 زبان نیز ترجمه شده است. کشتن مرغ مقلد در سال بعد انتشارش نیز جایزه پولیتزر را از آن خود کرد. هارپر لی همچنین در سال 2007 مدال آزادی ریاست جمهوری امریکا را به پاس کمک به ادبیات از آن خود کرد. لی برای این کتاب چندین عنوان افتخاری دیگر را نیز دریافت کرد. او نویسنده‌ای منزوی بود که از سخنرانی در انظار عمومی نیز به شدت خودداری می‌کرد. هارپر لی برای دستیاری دوست نزدیکش ترومن کاپوتی در پژوهش برای نوشتن کتاب خونسرد در سال 1966 نیز مشهور بود. کاپوتی الهام بخش شخصیت دیل در کتاب کشتن مرغ مقلد بود. گفته شده پیرنگ و شخصیت‌های رمان کشتن مرغ مقلد برگرفته از مشاهدات خود خانم هارپر لی از بستگان و همسایگانش بوده است. همچنین حادثه‌ای که نزدیکی شهر محل سکونتش در سال 1936 هنگامی که لی 10 ساله بوده رخ داده است. کتاب دیگر هارپر لی برو یک دیدبان به گمار است که اگرچه در سال 2015 منتشر شده اما در سال 1950 نوشته شده و ادامه داستان رمان اول اوست. در سال 1962 رابرت مولیگان از کتاب کشتن مرغ مقلد اقتباس کرد و فیلمی را با همین نام ساخت که تا کنون جزو فیلم‌های پرطرفدار علاقه‌مندان سینمای هالیوود شناخته می‌شود. کشتن مرغ مقلد که یکی از پرفروشترین رمان‌های تاریخ است، نخستین بار در سال 1960 انتشار یافت. از زمان اولین انتشار تا کنون بیش از 40 میلیون نسخه از این کتاب به فروش رفته و به بیش از 40 زبان بین‌المللی ترجمه شده است. تیراژ نخستین چاپ رمان کشتن مرغ مقلد 5000 نسخه بود. با وجود برخورد با مسائل جدی مانند تجاوز به عنف و نابرابری نژادی، این رمان برای گرما و طنز آن مشهور است. به عنوان یک رمان گوتیک جنوبی و رمان تربیتی، تم اولیه کشتن مرغ مقلد شامل بی‌عدالتی نژادی و کشتار بیگناهی است. محققان اشاره کردند که لی همچنین مسائل مربوط به طبقات اجتماعی، شجاعت، محبت و نقش‌های جنسیتی در جنوب آمریکا را به خوبی به مخاطب منتقل کرده است. هارپرلی از مرغ مقلد به عنوان نماد معصومیت استفاده کرده است. رمان کشتن مرغ مقلد از زبان دختری به نام اسکات فینچ روایت می شود که دختر وکیل سفید پوستی به نام اتیکاس فینچ است که دفاع از جوان سیاه پوستی به نام تام رابینسون را که به اتهام ناروای تجاوز به یک دختر سفید پوست در شهر کوچکی به نام میکوم محاکمه می شود به عهده می گیرد. مردم این شهر در رمان مردمی خودپسند و نژاد پرست معرفی شدند. اتیکاس فینچ وکیلی انسان دوست، جسور و شجاع و پدری مهربان و دوست داشتنی است. او با قدرت و بیباکی از عدالت و انسانیت دفاع می کند و در مقابل تعصب، نفرت و خشونت نژادی و ریاکاری مردم می ایستد. تم اصلی رمان معصومیت و قربانی شدن آن در برابر بی‌عدالتی و تعصب نژادی است و عنوان آن برگرفته از صحنه است که در آن اتیکاس تفنگ بادی به عنوان هدیه کریسمس برای فرزندانش می‌خرد و از آنها می‌خواهد که به خاطر داشته باشند که هیچگاه به مرغ مقلد شلیک نکنند، چون کشتن مرغ مقلد گناه است. مطالعه همان اثری را در وجود آدمی می‌گذارد که ورزش در بدن انسان ایجاد می‌کند. تا درودی دیگر، بدرود.
خب عزیزان شنونده، آنچه شنیدید گفتار بربال اندیشه بود. در این لحظه تکرار گفتار ما و مخاطبان تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً بشنوید.
بربال امواج با ما همراه باشید. رادیوی تاجیکی صدای خراسان. ما و مخاطبان.
هر کجا مرز کشیدند شما پل بزنید، حرف تهران و سمرقند و سری پل بزنید. هر که از جنگ سخن گفت بخندید برو، حرف از پنجرهی رو به تحمل بزنید. با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان عزیزی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم لحظه چند در خدمت شما خواهیم بود و در این برنامه بیشتر روی مشترکات فرهنگی و تاریخی و گسترش مناسبات تاجیکستان و ایران تمرکز خواهیم کرد و از شما دعوت میکنیم که ما را تا پایان این برنامه همراهی کنید.
صدا سیمای ایران است اینجا، صدای آشنایان است اینجا، همه گفتارهای رادیویی برای تاجیکستان است اینجا. چه خوش گفته شکوری بخاری، عزیز من خراسان است اینجا.
شنوندگان گرامی، هفته سپری شده در تهران همایش تحت عنوان چشمانداز روابط ایران و تاجیکستان به مناسبت 30 سال روز برقراری همکاری های دیپلماتی برگزار شد و در این همایش نظام الدین زاهدی سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران، معروف جان عبدالرحمن معاون محترم سفارت جمهوری تاجیکستان در تهران، خسرو ناظری رئیس محترم مؤسسه اکا، شاه منصور شاه میرزا نویسنده، شاعر و نماینده فرهنگی مؤسسه اکا، دکتر حداد عادل رئیس محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی رئیس محترم دوستی پارلمانی ایران و تاجیکستان، دکتر مقصود شالویی مدیر کلی محترم حوزه فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و دیگر مهمانان شرکت و سخنرانی داشتند.
زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکی است، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکی است، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکی است. ما اگر چون شاخه ها دوریم از هم عیب نیست، ریشه کلابی و بلخی و تهرانی یکی است.
در ابتدا پیام وزیر امور خارجه جمهوری تاجیکستان محترم سراج الدین مهردین در قرائت نظام الدین زاهدی سفیر محترم جمهوری تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران را میشنویم.
برای من باعث شرف است که در آغاز سخنرانی خود پیام وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان جناب آقای سراج الدین مهردین را به شما عزیزان قرائت کنم. با شرکت کنندگان همایش چشمانداز روابط تاجیکستان و ایران به مناسبت 30 سالگی برقراری روابط دیپلماتیک میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران، فرهیختگان گرامی، قبل از همه می خواهم به شما به مناسبت 30 سال روز برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور دوست جمهوری تاجیکستان و جمهوری اسلامی ایران تبریک عرض نمایم. ارزش های مشترک زبانی، تاریخی و فرهنگی که از قدیم الایام ملت های ما را به هم پیوستند، زمینه مساعد را برای گسترش روابط کشورهای ما در زمان استقلال تاجیکستان فراهم آوردند. کشورهای ما طی 30 سال روابط تلاش کردند تا مناسبات دوستی، برادری و همکاری های سودمند میان تاجیکستان و ایران به طور مستمر رشد و توسعه یابد. با اظهار خوشحالی از دستاوردهای قابل توجه در همکاری های سودمند متقابل در 3 دهه گذشته ما خواهان گسترش بیش از پیش روابط در عرصه های گوناگون هستیم و ادامه تلاش های 2 کشور را در این جاده مهم ارزیابی می کنیم. اطمینان کامل دارم که با تکیه به تجربه اندوخته در روابط 2 جانبه و با سعی و تلاش های پیگیرانه و اقدام های سازنده 2 کشور دوست، تمامی ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای منافع مردمانمان در آینده نیز مورد استفاده قرار خواهند گرفت. با شما شرکت کنندگان همایش سلامتی و پیروزی و برای کشور دوست و برادر جمهوری اسلامی ایران توسعه پایدار و سرسبزی و شکوفایی را تمنا می نمایم. با احترام سراج الدین مهری الدین، وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان.
گرزی ایران تاجیکستان یا که افغانم جان برادر، همه از یک دل و یک جانم جان برادر. گرزی ایران تاجیکستان یا که افغانم جان برادر، همه هم رسم و هم زبانم جان برادر.
همراهان گرامی، بیایید با هم خاطرات دکتر حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، از تأثیرات نخستین سفر به تاجیکستان و امضای نخستین توافقنامه را میشنویم.
وقتی جناب آقای دکتر زاهدی دعوت کردند تا در جشن 30 سالگی روابط 2 کشور سخن بگویم، یاد مقاله افتادم که 30 سال پیش به مناسبت برقراری روابط ایران و تاجیکستان نوشتم و همان زمان در مجله کیهان فرهنگی چاپ شد. بنده عضوی از هیئتی بودم که 30 سال پیش از تهران به تاجیکستان رفت. جناب آقای علی اشرف مجتهد شبستری اونجا منتظر ما بودند و آن هیئت وظیفه آغاز روابط 2 کشور رو بر عهده داشت. فکر کردم بخش‌هایی از اون مقاله را برای شما بخوانم تا تجدید خاطره‌ای بشود و بدانید که روابط 2 کشور چگونه آغاز شد. عنوان مقاله هست چهارشنبه‌ای در دوشنبه، عصر چهارشنبه 18 دی ماه 70، یعنی دقیقاً 30 سال پیش، از تهران با هواپیما به سوی دوشنبه پرواز کردیم. این اولین بار بود که ایرانیان برای سفر به تاجیکستان به مسکو نمی رفتند و هواپیمای ما اولین هواپیمایی بود که مستقیم وارد کشور مستقل جمهوری تاجیکستان می شد. در فرودگاه وزیر امور خارجه و جمعی از مقامات دولتی به استقبال آمده بودند. قرار بود ما روز 3 شنبه وارد شویم، اما پرواز 1 روز به تأخیر افتاد. گفتند دیروز جماعتی در حدود 600 نفر از مردم دوشنبه به فرودگاه آمده بودند و ساعتها زیر برف به انتظار ایستاده بودند تا از هیئت ایرانی استقبال کنند. هوا سرد بود، اما گرمی استقبال مجال به سرما نمیداد. سلام و احوال پرسی و خوش آمدگویی، آن هم به فارسی شیرینی با لهجه خراسانی و تکرار چند اصطلاح نور دیده که به جای چشم ما روشن خودمان گفته می شد، مانع از آن بود که باور کنیم که به یک کشور خارجی وارد شده ایم. تشریفات گمرکی برای عده‌ای از اعضای هیئت قدری طول کشید و بعد همراه با آقای رشیدوف، معاون اول وزیر آموزش و پرورش تاجیکستان، و آقای نظروف، معاون آکادمی علوم تاجیکستان، از فرودگاه که متصل به شهر بود عازم مهمانسرای دولتی دوشنبه شدیم. مسیر ما از خیابان بزرگ و اصلی شهر می‌گذشت که 4 باغی پهن و طولانی بود. آقای رشیدوف توضیح داد که نام این خیابان تا همین اواخر خیابان لنین بوده که بعد از آزادی به خیابان رودکی تغییر یافته است. توضیحی ساده و کوتاه بود، اما یک دنیا معنا و مضمون را در خود جای داده بود و در یک کلام حاکی از آن بود که مردم تاجیکستان با کمونیسم و مارکسیسم وداع کرده و دوباره به فرهنگ ایرانی اصیل و دیرینه خیش روی آورده اند. وقت نهار بود. قرار بود ساعت 3:30 سفارت افتتاح شود و پیش از آن میبایست موافقت نامه برقراری روابط سیاسی میان دو کشور به امضا برسد. برادران ما که از وزارت امور خارجه آمده بودند متنی مورد قبول دو طرف را تهیه و آماده کرده بودند. لازم بود این متن به دو خط فارسی و روسی یعنی سریل تایپ شود تا امضا شود و مبادله گردد. به زحمت توانسته بودند یک دستگاه ماشین تحریر فارسی پیدا کنند که معلوم بود در اصل ماشین تحریر عربی بوده و بعضی از دگمه ها و حروف آن را تغییر داده و حروف پ و چ و ژ و گاف را به آن افزوده اند. حال مسئله این بود که کسی باید پیدا می شد تا موافقت نامه را تایپ کند و البته کسی در دسترس نبود. فرصت چندانی باقی نمانده بود و مشکل همچنان باقی بود. گفتم ماشین کجاست؟ بدهید من ماشین کنم. همراهان قدری تعارف کردند اما چاره دیگری نبود. یکی از دوستان متن را دیکته کرد و من که سالها بود تمرین نکرده بودم ابتدا با احتیاط و سپس با اطمینان موافقت نامه را تایپ کردم و خوشبختانه بی غلط از آب در آمد. دوستان خوشحال شدند و عکسی به یادگار برداشتند تا سندی باشد در اثبات اینکه موافقت نامه برقراری روابط سیاسی جمهوری اسلامی ایران و تاجیکستان را چه کسی تایپ کرده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان و معاونت وزارت خارجه ما هر کدام سخنان کوتاهی ایراد کردند و نوار سرنگ پرچم ایران بریده شد و سفارت افتتاح گردید و پرچم سبز و سرخ و سفیدی که مزین به الله اکبر و علامت جمهوری اسلامی ایران بود در میان شور و هلهله و اشک شوق حاضران برافراشته شد و پرده‌ای از لوحه‌ای که بر آن عبارت سفارت جمهوری اسلامی ایران دوشنبه فقط به خط فارسی حک شده بود کنار رفت و برقی در چشمها و امیدی در دلها درخشیدن گرفت. از قدیم ریشه یکی فکر و اندیشه یکی آین و کش یکی جان برادر گرد تهران و دوشنبه یا کابل جانم جان برادر همه هم مرز و هم مکانم. با تشکر از صحبت های خوبی آقای دکتر حداد عادل در ادامه با امید توسعه همکاری ها و تعامل بیشتری مردم تاجیکستان و ایران سرود صمیمی و زیبا منظورتان میگردانیم. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، کان یک نفس از برای یک هم نفس است، با هم نفس گر نفس بی مجموعی حیاتی ام آم یک نفس است. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی برم بستگی یک دیگری. خدا مددگارت باد، ایسیان دلی و تو نکشی، دادی خداست، ای دادی خدا، خدا مددگارت باد. تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، تاجیک و یا فارس و یا علی دریه، در هستی و هم بستگی یک دیگریه.
پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و پیروز باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمت. تا هفته دیگر به خدا می سپارمت. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی. ما را ز خاطرت مبر به خدا می سپارمت.
از اینکه همچنان همراه ما هستید و شنونده گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از شما سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید.
گلبرگ به نام آن که هرچه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و سپاهیانش سوار بر اسب‌ها آهنگ حرکت به سوی نهروان را داشتند. ناگهان یکی از سران اصحاب رسید و مردی را همراه خود آورد و گفت: یا امیرالمؤمنین، این مرد ستاره شناس است و مطلبی دارد، می‌خواهد به عرض شما برساند. ستاره شناس گفت: یا امیرالمؤمنین، در این ساعت حرکت نکنید، اندکی تأمل کنید، بگذارید اقلن 2-3 ساعت از روز بگذرد، آنگاه حرکت کنید. حضرت علی علیه السلام فرمودند: چرا؟ ستاره شناس گفت: چون اوضاع کواکب دلالت می کند که هر که در این ساعت حرکت کند از دشمن شکست خواهد خورد و زیان سختی بر او و یارانش وارد خواهد شد، ولی اگر در آن ساعتی که من میگویم حرکت کنید، ظفر خواهید یافت و به مقصود خواهید رسید. حضرت فرمودند: این اسب من آبستن است، آیا میتوانی بگویی کره اش نر است یا ماده؟ ستاره شناس گفت: اگر بنشینم حساب کنم میتوانم. حضرت فرمودند: دروغ میگویی، نمیتوانی. قرآن میگوید هیچ کس جز خدا از نهان آگاه نیست، آن خداست که میداند چه در رحم آفریده است. محمد رسول خدا چون این ادعایی که تو می کنی نکرد. آیا تو ادعا داری که بر همه جریانهای عالم آگاهی و می فهمی در چه ساعت خیر و در چه ساعت شر می رسد؟ پس اگر کسی به تو با این علم کامل و اطلاع جامع اعتماد کند، به خدا نیاز ندارد. بعد به مردم خطاب فرمود: مبادا به دنبال این چیزها بروید، اینها منجر به کاهن بودن و ادعای غیب‌گویی می شود. کاهن همردیف ساحر است و ساحر همردیف کافر و کافر در آتش است. آنگاه رو به آسمان کرد و چند جمله دعا مبنی بر توکل و اعتماد به خدای متعال خواند. سپس رو کرد به ستاره شناس و فرمود: ما مخصوصاً برخلاف دستور تو عمل می کنیم و بدون درنگ همین الان حرکت می کنیم. بلا فاصله فرمان حرکت داد و به طرف دشمن پیش رفت. در کمتر جهادی به قدر آن جهاد پیروزی و موفقیت نصیب حضرت علی علیه السلام شده بود. در پناه حضرت دوست بدرود. ساعت 5:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تاجیکی صدای خراسان.
افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه، ورود 20 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه، و باشگاه یوونتوس به دنبال جذب مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتو. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان، و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم و مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان به روسیه در روزهای اخیر دوباره افزایش یافته است. در روزهای اخیر قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به شهرهای مختلف روسیه با افزایش قابل مشاهده روبرو شد. اگر در ماه دکبر سال گذشته 2021 قیمت بلیت هواپیما برای هر مسافر 2400 سومانی بود، اکنون این میزان به 5000 سومانی رسیده است. تمام شرکت های هواپیمای روسیه و تاجیکستان در شهرهای دوشنبه، خوجند، باختر و کوروب قیمت بلیت را افزایش دادند. مسئولان این شرکت ها دلیل افزایش قیمت بلیت را افزایش تقاضا برای پرواز از تاجیکستان به روسیه عنوان میکنند. در سال گذشته 2021 به دلیل محدودیت های برگرفته از بیماری کووید 19 قیمت بلیت هواپیما از تاجیکستان به روسیه حدود 10-12000 سومانی بود که در آخرهای آن سال تا 70% کاهش یافت. سفارتخانه تاجیکستان در روسیه تهدید به بم گذاری شد. کارمندان پلیس مسکو پس از اطلاع از تهدید بم گذاری در سفارت تاجیکستان در روسیه، بنای سفارتخانه را بازرسی کردند. افراد ناشناس با فرستادن پیام به سامانه سفارتخانه تاجیکستان در مسکو تهدید کردند که این مرکز بم گذاری شده و هر نوع تلاش برای خونسازی بم موجب انفجار شدید خواهد شد. این افراد خواستار خروج هر چه زودتر نظامیان تاجیکستانی از قزاقستان شدند. اما متخصصان روسی با کمک سگ‌های آموزش دیده سفارتخانه تاجیکستان در روسیه را بازرسی کردند و در جستجوها هیچ بمب کش نشد. بر اساس اعلام مقامات قزاقستان، خروج نیروهای نظامی کشورهای عضو سازمان پیمان امنیت جمعی از جمله تاجیکستان که برای برقراری ثبات و امنیت وارد این کشور شدند با عادی شدن اوضاع از 13 ژانویه آغاز می‌شود و در 10 روز به پایان می‌رسد. گسترش بیماری کرونا در تاجیکستان آسیب جدی به بخش فرهنگ این کشور وارد کرد. از آغاز فراگیر شدن بیماری کووید 19 در تاجیکستان، بسیاری از فعالان فرهنگی بر اثر ابتلا به این بیماری جان خود را از دست دادند. صدای جانبه که اسراریان، کارشناس فرهنگی، برزا عبدالرزاق و هنرمند و سفر حقداد کارگردان تاجیک را در این باره میشنویم.
این پاندمیه یا بیماری همگیر میگوییم، ولی فرهنگ تاجیکستان در سالهای 2020-2021 مردم خیلی هنرمند، چهره‌های نمایان صنعت تاجیک و چهره‌هایی که فرهنگ ما را در جهان نمایندگی میکردند، مثل حبیب الله عبدالرزاقف، عبیدالله رجبف، رحمان دوست قربانیان، آزادم و محترم و قربان علی رحمانوف، قیام الدین چقالف و شخصیت های زیادی را از میان برد. با استاد سیدی معمور نیست، شناس های نزدیک داشتم و در یک جایم نوشته بودم که افسانه یا قصه های داستان لیلی و مجنون را نمیتوان با اون محبتی که سید علی مامور به خانواده‌اش به همسرش داد حتی مقایسه کرد. بارها که می نشستیم و از بیرون نمی رفت از شهر دوشنبه به خاطر همسرش و هر ساعت برمیگشت. من تمثال بسیار صداقت بود، هم شاعر خوب و هم تمثال صداقت بود که در ما در ادیبان این چیز کمتر با می خورد.
وقتی که پدر و مادر زنده هست تو همه وقت گویا کودکی، نابسه از سین و سال و نابسه از سری سفیدت آجنگ های رویت. وقتی که پدر و مادر رفتن همون زمان خودت پیر حس میکنی، بدونی که تمام توی دیگر. اون ناز و اون نزدی پدر رفتن و نزدی مادر رفتن و شکایت کردن از زندگی دیگر نیست.
ولی سفربیک توانیست با اون کارهایی که انجام داد، اون فیلم هایی که ساخت در بایگانی این ملت، بایگانی سینما این ملت حتما محفوظ و خیلی چی میگن با ارزش، ارزش هیچ وقت گم نمی کنن. یک فیلم های یک روزه مثلا نیستن، فیلم هایی هستن که در اونجا پژوهش است، علم است، یک اندیشه است و کار و پیکاری نمیدونم. اون نقشه هایی که مثل سفربیگ، مثل استاد رحمان دوست، مثل استاد عبیدالله و دیگرا و دیگرا، مثل خدا رحمتی نظیرمرد موسایف که یکی از چهره های خیلی زیبای سینمای ما بود، با این بیشتر و خط کرده مکتبی تئاتری مسکو و با چهره خیلی زیبا در سینمای ما وارد شده بود در فیلم های انور تورایف اولین بار، بعد فیلم های دیگر و سال های دوران استقلال هم قریب یکان فیلمی نبود که مثلا چی دولتی و چی استودیوی شخصی که می ساختن نظیرمرد موسایف را دعوت می کردن نقش می بازید.
همچنین مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان می گویند که در این کشور به دلیل مشاهده ویروس اومیکرون در ازبکستان و قرقستان همسایه تدبیرهای پیشگیری را شدت بخشیدند. نوروز جعفرف مدیر اداره مبارزه با بیماری های واگیردار در وزارت تندرستی تاجیکستان گفت که به منظور پیشگیری از ورود ویروس اومیکرون به این کشور نظارت در گذرگاه های مرزی و فرودگاه ها تشدید شده است. و تاکید کرده است که همه افرادی که وارد تاجیکستان میشوند با وجود داشتن گواهی نامه منفی آزمایش در این کشور دوباره تست خواهند داد. این مقامی وزارت تندرستی تاجیکستان افزود تا به حال در تاجیکستان هیچ موردی مبتلا شدن افراد به ویروس اومیکرون ثبت نشده، اما به دلیل وجود این ویروس در کشورهای همسایه باید نظارت بر گذرگاه مرزی شدت گیرد. همچنین برای پیشگیری از گسترش این بیماری اکنون تزریق دوز سوم واکسن کرونا برای گروه های خاص آغاز شده است. نوروز جعفروف از تزریق دوز نخست واکسن کرونا به 68.8% و دوز دوم آن نیز به 57% از افراد بالای 18 سال در تاجیکستان خبر داد. اما خبرها در خصوص بیماری اومیکرون حکایت از آن دارد که بیشتر کشورهای منطقه آسیا اقیانوسیه نیز این روزها درگیر نفوذ با سرعتی نوع اومیکرون شدند. در همین رابطه گزارش خبرنگار صدا و سیما را از کوالالامپور ملایزیا میشنوید.
خبرها از نفوذ سریع سویه اومیکرون در بیشتر کشورهای منطقه آسیا پاسیفیک حکایت داره، به طوری که کادر درمان در ایالت ویکتوریای استرالیا با ثبت روزانه نزدیک به 38,000 مورد تازه آلوده به اومیکرون و پذیرش انبوه بیماران به شدت تحت فشاره. ایالت نیو ساوت ولز هم ثبت نتیجه آزمایش آنتیژن مربوط به کووید رو اجباری کرد و سرپیچی از ثبت این آزمایش محکومیت پرداخت جریمه $1,000 رو در پی داره. وزیر بهداشت فیلیپین نیز با افزایش موارد آلوده به اومیکرون طی 3 روز اخیر و ایجاد اختلال و کندی در بسیاری از مشاغل شرایط این کشور رو بحرانی اعلام کرد. شیوع اومیکرون آمار روزانه مبتلایان رو در تایلند به بیش از 20,000 نفر افزایش داده و در پایتخت کامبوج سبب شدت اعمال محدودیت ها به ویژه در اماکن عمومی شده. سویه ای که مانعی بزرگ بر سر راه بازسازی صنعت گردشگری تایلند و کامبوج به شمار میاد. سنگاپور هم از شناسایی 438 مورد جدید ابتلا به اومیکرون خبر داد و مالزی نیز با شناسایی 16 خوشه فعال در میان عمر گذاران بازگشت از عربستان سعودی 7 مورد آلوده به اومیکرون رو تایید کرد. اسماعیل بوراجی خبرگزاری صدا و سیما دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
بانک جهانی برای کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان کاهش رشد اقتصادی در سال 2022 را پیش بینی کرد. در تازه ترین گزارش بانک جهانی تاکید شده است که در سال جدید 2022 رشد اقتصادی کشورهای آسیای مرکزی 3% خواهد بود که در تاجیکستان این شاخص 5.5% میباشد. کارشناسان بانک جهانی دلیل کند شدن رشد اقتصاد تاجیکستان در سال جدید 2022 را ادامه گسترش بیماری کووید 19، افزایش قیمت سوخت و تشنج اوضاع در مرز مشترک این کشور با قرقیزستان عنوان میکنند که بازار مالی منطقه را نیز تحت تاثیر قرار خواهد داد. این در حالی است که در سال 2023 حکومت تاجیکستان میزان رشد اقتصادی این کشور را 7.6% پیش بینی کرده بود، اما کارشناسان بانک جهانی رشد 3.5% در سال گذشته 2021 برای اقتصاد تاجیکستان را پیش بینی کرده بودند. شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هیئت بلندپایه اقتصادی و سیاسی ایران به سرپرستی وزیر راه و شهرسازی به کشور سوریه سفر کرده است. وزیر راه و شهرسازی ایران در آغاز ورود به سوریه بر عزم و اراده جدی تهران و دمشق برای رسیدن به شراکت‌های واقعی اقتصادی و تجاری تاکید کرد. در زمینه سفر این هیئت ایرانی به سوریه، گزارشی اسلام هلالی خبرنگار صدا و سیما را از دمشق با هم میشنویم.
وزیر راه و شهرسازی جمهوری اسلامی ایران در رأس هیئت ارشد سیاسی و اقتصادی وارد دمشق شد.
با توجه به اینکه جنگ در سوریه پایان یافته، سرآغازی است برای رابطه اقتصادی دو کشور که سالها در کنار هم بودیم.
رستم قاسمی که ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور را بر عهده دارد، درباره محورهای سفر 3 روزه خود به دمشق میگوید:
سوریه نیاز بازسازی زیادی داره در حوزه مختلف، در حوزه صنعت، در حوزه ساختمان، در حوزه زیربناهایی که امروز سوریه آسیب دیده و حتما جز موضوعات سفر ما با وزرای مربوطه.
اما وزیر اقتصاد سوریه با اشاره به پیوندهای ناگسستنی دو ملت و جانفشانی جوانان غیور ایرانی در خاک کشورش گفت:
علاقات بین البلدین تم خطها بالدم.
ما در سوریه خواهان همکاری گسترده‌ای با ایران هستیم. امیدواریم که دیدارهای آقای رستمی و هیئت همراه با مقامات سوری منجر به توافقاتی برای رسیدن به شراکت‌های اقتصادی و تجاری میان دو طرف شود.
ناظران در دمشق سفرهای متقابل هیئت‌های ارشد سیاسی و اقتصادی میان دو کشور را ناشی از عزم و اراده جدی رهبران و دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و سوریه برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور می‌دانند. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان تاکید کرد که نیروهای حافظ صلح این کشور امنیت فعالیت مرکز تولید گرمی و برق حرارتی الماتی پایتخت پیشین قزاقستان و تأسیسات نفتی این کشور را تامین می‌کنند. ژنرال میراور میرشکر گفته است که حفاظت از این تأسیسات مهم بر عهده نظامیان تاجیکستان است که در قالب نیروی حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی به درخواست مقامات قزاقستان اکنون در این کشور جایگیر شدند. معاون رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح تاجیکستان با یادآوری حضور نظامیان قزاقستانی در قالب نیروهای حافظ صلح جامعه همسو در تاجیکستان در سالهای 1992 تا 1997 و دوران جنگ داخلی این کشور یاری و برقراری ثبات امنیت در کشور دوست قزاقستان را وظیفه نظامیان تاجیکستان عنوان کرد. از سوی دیگر اعلام شد که در 10 روز آینده خروج نیروهای حافظ صلح سازمان پیمان امنیت جمعی از قزاقستان با برقراری ثبات و امنیت نسبی در این کشور آغاز می شود که نظامیان تاجیکستان نیز به کشور خیش برمیگردند. تعداد نظامیان تاجیک در این ماموریت 200 نفر اعلام شده است. 20 دستگاه تاکسی برقی وارد شبکه حمل و نقل شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. فردوس سیدزاده معاون شهردار دوشنبه گفته است که این تاکسی‌های برقی از چین وارد شده و قرار است در روزهای نزدیک 80 دستگاه دیگر نیز به شبکه حمل و نقل دوشنبه افزوده شود. وی تاکید کرده است که تاکسی‌های برقی در مدت 30 دقیقه شارژ می‌شوند و با یک شارژ می‌توانند تا 300 کیلومتر راه را طی کنند. از نگاه ملاحظات زیست محیطی تاکسی‌های برقی کاملاً بی‌زیان می‌باشند و هیچ نوع آلودگی ایجاد نمی‌کنند. در شرایط افزایش قیمت سوخت در تاجیکستان استفاده از تاکسی‌های برقی که به مراتب ارزان‌تر است می‌تواند همزمان با پاکسازی محیط زیست سود اقتصادی فراوانی برای شهردار دوشنبه در پی داشته باشد. وزیر کارهای خارجه جمهوری اسلامی ایران که از روز سه‌شنبه به دوحه قطر سفر کرده است با امیر قطر دیدار و گفتگو کرد. در این زمینه به گزارش خبرنگار صدا و سیما از دوحه توجه فرمایید.
وزیر خارجه که از روز گذشته به دوحه سفر کرده است هم با امیر قطر و هم با وزیر خارجه این کشور دیدار کرد. رایزنی های پرترافیک که هم آخرین تحولات مذاکرات وین را سرتیتر اخبار رسانه ها کرد و هم بر توسعه روابط تاکید داشت.
طبیعی است که برخی از طرف ها در مذاکرات وین تلاش می کنند با انتقال نادرست مطالب به بعضی از همسایگان ما موجبات نگرانی اونها رو فراهم بکنن. حتما ما در این گفتگوها و سفرها یکی از اهدافمون در کنار سایر اهداف سفر این هست که اونها رو در جریان روایت خودمون از مذاکرات وین قرار بدیم و دوستان ما در منطقه هم مشورتهایی رو به ما میدن که این کمک کننده هست در میز مذاکرات.
ایران و قطر طی سالهای اخیر تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه فشارهای سخت را تحمل کردند و حالا نگاهشان به یکدیگر است. میخواهند با برنامه ریزی از ظرفیت‌های طرف مقابل بهره ببرند.
در خصوص مناسبات دو کشور و دیدگاه‌های ارزشمندی که توسط امیر قطر مطرح شد توافق کردیم که در روزهای آینده از وزرای جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دعوتی که به عمل اومده سفر بکنند به دوحه و در موضوعات اقتصادی، تجاری و همکاری‌های علمی، فناوری و حوزه‌های متنوعی که مورد علاقه دو طرف هست از جمله در مسئله بهداشت و موضوع در واقع مهار کرونا در قطر با توجه به تجاربی که جمهوری اسلامی ایران داره، در این حال در خود قطر هم تجارب خوبی وجود داره، به زودی هیئتی از جمهوری اسلامی ایران به دوحه سفر خواهد کرد.
اما در دیدارهای امروز به منطقه هم توجه شد. علاوه بر بحث و تبادل نظر با موضوع افغانستان و یمن، وزیر خارجه یک دیدار مهم هم داشت. رئیس دفتر سیاسی حماس مهمان وزیر خارجه در قطر بود.
در دیداری که با آقای امیر عبداللهیان داشتیم درباره مسائل مختلفی از جمله پرونده‌های مهم فلسطین، مسائل مربوط به گفتگوهای وین و نقش جمهوری اسلامی از پشتیبانی مقاومت صحبت کردیم.
تلاش‌هایی هم برای گسترش مناسبات با همسایگان و هم ارتقای نقش و قدرت مقاومت. به نظر می‌رسد رایزنی‌های ایران برای افزایش مناسبات با همسایگان هم بر مناسبات اقتصادی کمک کند و هم باعث افزایش صلح و ثبات در منطقه شود. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما، دوحه.
وزیر دفاع طالبان به مقامات دو کشور همسایه تاجیکستان و ازبکستان هشدار داد تا هواپیماها و بالگردهای افغانستان را بازگردانند. مولوی محمد یعقوب، فرزند ملا عمر، بنیانگذار جنبش طالبان افغانستان، در آزمایش هوایی افغانستان گفت تاجیکستان و ازبکستان نباید صبر افغانها را در این زمینه آزمایش کنند. و افزود هواپیماهای ما که همراه شما هستند اگر در تاجیکستان یا ازبکستان باشند به ما بازگردانده میشوند و ما هرگز اجازه نمیدیم هواپیماهای ما در خارج از کشور بمانند. وزیر دفاع طالبان اصرار کرد که اگر این هواپیماها به افغانستان بازگردانده شوند عواقب ناگواری در پی خواهند داشت، اما ما جزئیات بیشتری در مورد عاقبت‌های آن بیان نکرد. این دومین بار در یک هفته اخیر است که مقامات طالبان از دوشنبه و تاشکند درخواست‌های مانند را مطرح می‌کنند، اما تاجیکستان و ازبکستان به طور رسمی به درخواست گروه طالبان جواب ندادند. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که از زمان سرنگونی حکومت اشرف غنی تا کنون 40 بالگرد به تاجیکستان و ازبکستان منتقل شدند و مذاکرات با دوشنبه و تاشکند برای بازگرداندن این تجهیزات ادامه دارد. عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان نیز گفت از دولت‌های دو کشور تاجیکستان و ازبکستان بارها خواسته شده تا بالگردهای افغانستان را به دولت کنونی این کشور تحویل دهند. پس از سرنگونی دولت اشرف غنی در 15 آگوست سال 2021 ده‌ها خلبان افغان به تاجیکستان و ازبکستان گرفتند و 3 ماه را در آسایشگاهی در حومه شهر دوشنبه سپری کردند. وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران از حذف محدودیت‌های سفر به کشورهای همسایه خبر داد. احمد وحیدی گفت محدودیت با کشورهای همسایه به حالت قبل برگشته است و افراد با داشتن تست‌های PCR منفی می‌توانند وارد کشور شوند. وزیر کشور ایران با بیان اینکه محدودیت رفت آمد و کشورهای همسایه نیز حذف شده است، افزود برای مسافران بعضی کشورها که از طریق مرز هوایی وارد ایران می‌شدند و بیماری در این کشورها کنترل شده بود، محدودیت‌ها برداشته شده است. اما محدودیت‌های کشورهای اروپایی مانند فرانسه و بریتانیا همچنان برقرار می‌باشد. شنوندگان عزیز، در ادامه مشروع اخبار این ساعت توجه شما را به چند خبری ورزشی جلب می‌کنیم. سی‌و‌چهارمین دیدار سوپر جام فوتبال ایتالیا موسوم به سوپر کوباک ایتالیا چهارشنبه شب برگزار می شود. در این دیدار که در استادیوم سنتر در شهر میلان برگزار خواهد شد، تیم اینتر قهرمان فصل قبل سری آ با مساف تیم یوونتوس قهرمان فصل قبل جام حذفی می رود. مساف این دو تیم مشهور ایتالیا نیز بسیار جالب خواهد بود. در تاریخ ایتالیا که از سال 1909 سابقه برگزاری این مسابقه را دارد، دو تیم اینتر و یوونتوس تا کنون 256 بار در رقابت‌های مختلف با هم سابقه دادند که تیم یوونتوس 114 بار و اینتر 78 بار به پیروزی رسیدند. وحید شمسایی سرمربی جدید تیم ملی فوتسال ایران شد. هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال ایران ضمن تکریم از سید محمد ناظم شریعه بابت تلاش‌هایش برای فوتسال ایران، وحید شمسایی را برای هدایت تیم ملی فوتسال بزرگسالان ایران انتخاب کرد. همچنین علی ثانیه نیز سرمربی تیم فوتسال کمتر از 19 سال ایران شد. کاپیتان اسبق تیم ملی فوتبال ژاپن با وجود 54 سال سن قصد خداحافظی از فوتبال را ندارد. کازویوشی میورا اسطوره 50 ساله فوتبال ژاپن با تیم سوزوکی پوینگتون در سطح چهارم فوتبال ژاپن که برادر بزرگش پاسوتوشی تیم را مدیریت و هدایت میکند قرارداد یک ساله امضا کرد. در حرکتی نمزی و رمادین زمان برگزاری مراسم معرفی میورا ساعت 11 صبح 11 ژانویه اعلام شد که قرار است پیراهن شماره 11 معروف خود را به تن کند. نکته جالب اینجاست که شخصیت کاپیتان سوباسا در سریال کارتونی فوتبال سا هم بر اساس زندگی همین بازیکن مشهور ژاپنی شکل گرفته است. و وبسایت ایتالیایی کالکی اوپولیس اعلام کرد که باشگاه یوونتوس ایتالیا در حال بررسی شرایط خرید مهدی طارمی مهاجم ایرانی تیم پورتوی پرتغال می باشد. این سامانه نوشت در واقع مهدی طارمی با اینکه دیگر خیلی جوان نیست، اما چند فصل است که به لطف گل‌های زده، همکاری در کار تیمی و شخصیتی که از خود نشان داده، به یکی از چهره‌های تاثیرگذار فوتبال تبدیل شده است. طارمی در حال حاضر بازیکن تیم پورتوی پرتغال می باشد و موفق شد سال 2021 را با 20 گل زده و 16 پاس گل و در 39 بازی با پایان برد. قیمت این بازیکن در حال حاضر 15 میلیون یورو اعلام شده و قراردادش با پورتو نیز تا سال 2024 تمدید شده است. گفته می شود که دو تیم ایتالیایی فیرنتینا و یوونتوس و باشگاه نیوکاسل از لیگ برتر بریتانیا شرایط این بازیکن را زیر نظر دارند. شنوندگان عزیز، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده مستقیم از رادیوی توجیکی صدای خراسان به سمع شما رسید. شنوندگان عزیز، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. افزایش دوباره قیمت بلیت هواپیما در مسیر تاجیکستان و روسیه، ورود 20 تاکسی برقی به ناوگان حمل و نقل شهر دوشنبه و باشگاه یوونتوس ایتالیا و دنبال جذب مهاجم ایرانی تیم فوتبال پورتوی پرتغال. شنوندگان عزیز، از همراهی شما با این مجموعه خبری از رادیوی تاجیک صدای خراسان سپاسگزار و متشکر میباشیم و خداوند یار و نگهدار شما باد.
تشکر و قدردانی میکنم از همکارانم در بخش سیاسی، از همه شما خوبانی هم که در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی از ابتدا تا به این لحظه همراه من و همکارانم بودید سپاسگزارم. روز بسیار خوب و خوشی رو همراه با آرامش و آسایش برای شما و عزیزانتون آرزو میکنیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
شب آرام و بی صدا در تشویش کوچه ها سرگردانه، با رویای پنجره با یک سینه خاطره بی سامانه، نامت را تمام شب همراه ستاره ها نجوا کرده، تا در ازدحام شب نقش روشن تو را پیدا کرده.
جستجوی تو در کوچه های شب تنها مانده.
تنها مانده، تنها مانده.